بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که بحث اساسا راجع به خراج و مقاسمه بود دیگه، چون تنبیه هشتم ایشان ناظر بود به بحث اراضی، اراضی خراجی، گفتیم حالا که بحث به اینجا رسیده بد نیست اجمالا یه بخش از اراضی رو ما متعرض بشیم، روایاتش رو، چون روایاتش در مکاسب نخوندیم و هی گفتیم بعد بحث روایی رو خواهیم کرد، فعلا اینجا متعرض بشیم. عرض کردم در بحث روایی ما بعضی از روایات مفصل داریم که توش اراضی رو داره. اون روایتی که دیروز اشاره کردم مال سلیم بن قیس، بخش اراضی رو همچین خیلی اجمالی، یعنی خیلی تفصیلی متعرض نشده. اون روایتی رو هم که در تحف العقول از امام صادق نقل کرده که خیلی هم طولانیه، دو سه صفحه است و از منفردات ایشان هست، اونم نسبتاً بحث اراضی رو مختصر آورده، بیشتر رو غنایم و اینها رفته، بحث اراضیش مختصره. معذالک اونم میخونیم. بحث روایت سلیم برای بعضی از نکاتش فقط اشاره میکنیم، چون بخش اراضی رو خیلی مگه به اطلاقاتش عرض بشه. وقت اون روایت مفصلی که در کتاب تحف العقول آمده اونه میخونیم، لیکن حالا غیر از اینکه اعراض اصحاب بوده ازش شبهه هست در اینکه اون اصلش چی باشه. من عرض کردم ما عده از روایات مفصله داریم و طولانی هم هستن، حالا ادعیه هست، روایات هست، طولانی هم بعضشون 15 هست، همین روایاتی که پیروز از مواطن سبعی که خداوند اوصیا رو امتحان میکنه از کم در بعضی از نسخ خصال، چاپ شده های خصال 18 صفحه است، خیلی طولانیه و عده ایشون اینا رو چه کار باید کرد و چه جوری باید حساب کرد. به نظر ما یک نواخ نمیتونیم الان یک دفعه بگیم مثلا اینا چه وضعی دارن، انصافا مختلفن، حالات مختلف داره. مثلا یه وصیت النبی لابی ذر هست به نظرم 15 صفحه است، توی اعمالی شیخ طوسی اول اعمالی آورده، اون کاملا واضحه، هیئت ترکیبیش جعله، مفرداتش حدیث جداگانه ایه. مثلا تو کتب اهل سنت هست، یکیش از فرسون ابو هرره است، یکیش مثلا از عبدالله بن عمر، همجور مختلف، یکیش از انس، یک کسی گرفته اینا رو حذف کرده سرای اون مثلا راوی شد، یک یا عبازرم اولش گذاشته، در 15 صفحه برداشته حدیثی حل کرده. اونجا عرض کردیم جعلش به ترکیبه، ترکیبش جعلیه، اینو خوب دقت بکنید، یه ترکیب جعلی داره، اما مفرداتش ممکنه جعل نباشه. البته وصیت النبی لابی ذر چون نمیخوام وارد بحث بشن، بعضیا هم سنی ها دارن، اسانید دیگه هم ما داریم غیر از اون سندی که در اعمالی آمده، من فقط اشاره کردم و خیلی هم کمتره، بعضیش مثلا شاید یک صفحه هم نمیشه. اینا هر کدوم باید جداگانه حساب کرد. یه وصیت النبی لعلیین داریم که اونم چند تا متنه، یکی نیست، متون متعدد داره، اسانید متعدد داره، اونام ادعیش عبارت از همین جعل ترکیبیست، یعنی حالت ترکیبیش جعله، حالت مفرداتش هر کدوم برای خودشون ثابته، این حالت ترکیبی که پیدا کرده جعله. یه مقداری از اینها به عنوان حدیث داریم که به تألیف اشبهه، خیلی اشبهه، خیلی واضح هم هست که تألیفه، یعنی به نظر ما که خیلی روشن و واضحه. یه حدیثی است که مرحوم صدوق نقل کرده و از منفردات ایشونه به نام حدیث شرایع الدین عن الاعمش عن الصادق، خود اعمش از بزرگان اهل سنته، ایشون از امام، این اصلا رساله است، یه رساله موجزیه، حدود مثلا یک صفحه مختصر عقاید داره، بعد مثلا فقه داره، صلات، اینا مختصر، خیلی مختصر، مجموعش 10-12 صفحه است که تو این آخرش هم کبائر داره، عدد کبائر تعداد تو این رساله اعمش، شبیه این رو هم با صدوق تو این اخبار رضا از امام رضا نقل میکنه. ما گفتیم بعضی افراد اینا رو جمع کردن، مقابله کردن با هم دیگه، نسخه‌ای که از امام صادق با نسخه‌ای که از حضرت رضا است. عرض کردیم ببینید وقتی در اسانید اینها غالبا می‌نویسن مثلا فلان و فلان الوراق، منبع جل همینا وراقی از که در اون زمان وراق مثل انتشاراتی زمان ما هست، مثلا در اون زمان الان در عراق وراق به کسی میان که صحافی کتاب میکنه، یا به همین اصطلاح عمومی وراق یعنی به قول معروف مجلد کتاب یا صحاف کتاب، اما در اصطلاح قدیم وراق کسی که انتشاراتی بود، اینا وراق میگن، از اصطلاح وراق اینه. و اینا مختلف بودن، بعضیشون خب امکانات مالیشون بیشتر بود، کتابهای بیشتری داشت، مثل انتشارات زمان ما دیگه. اون وقت راه انتشارات هم اینجوری بود، مثلا این آقا مثل ابن ندیم، ابن ندیم هم وراقه. ارزش فهرست ابن ندیم به اینه، خوب دقت بکنی این فهرست ابن ندیم خیلی ارزش داره انصافا. ارزش فهرست ابن ندیم کتاب‌های نام برده که آتن تو بازار فروش داشته، از این جهت خیلی نافعه. اما نجاشی اینطور نیست که هر کتابی نام برده وجود خارجی داشته، شاید فقط تو اجازات بوده. اما ابن ندیم که شیخ الوراقین، امروز چی میگن؟ رئیس سندیکای مثلا انتشاراتی ها، سندیکا اتحادیه، اتحادیه انتشاراتی ها، ایشون تقریبا شیخ الوراقین در بغداد بوده و انصافا هم واضحه که وراق بزرگ میزنه انصافا این کتابش. این در حقیقت فهرست انتشارات خودشه، حالا انتشارات یا کتابایی که در بازار بوده، که اینها یه نفر رو میذاشتن فرض کن فلان کتاب، فرض کن جابر جوفیال از شیعه، چون شو آثار شیعه هم داره، یه مقالش در آثار شیعه هست میخونده، فرض کن 500 نفر 200 نفر 300 نفر 1000 نفر به حسب امکاناتش مینشستن این میخونده، اونا مینوشتن در طی مثلا 5 ساعت 10 ساعت 500 نسخه آماده میشد که میفروختن. این ترتیب. و اینی که ما عرض کردیم هی میگیم مثلا این آقا رفته کوفه از بازار کتاب گرفته، به نحوه این بازار مراد ما اینه، این نحوه انتشار کتاب ها در بازار، مثلا کتاب وشا تو بازار ممکنه 100 نسخهش موجود بوده. این وراقایی که این کتاب هایی که مرحوم صدوق دقت بکنین مشایخش وراقه، فلانه من فلان الوراق هست، نمیشناسم کی هست، غالبا اینا منشأ انتشار این نسخه هست. وجود وراقین مثلا می آمدی یک کتابی بوده مال یک آقایی بوده، برمی داشته به یکی دیگه نسبت می داده، یا یک سندی اولش قرار می داده می گفتی از امام صادقه. غرض من دیگه وارد بحث نمی‌شم، این خودش یک بحث حدیث شناسی خاصی داره که ما الان این مقدار احادیث متوله داریم خیلی طولانی هست، اینا هر کدوم داره یه حساب خاص خودشه، احتمالاً بعضیاش متن فقهی بوده یا از امام نقل کردن یا مثلا یکی از اصحاب جمع آوری کرده، این احتمالش هست. یه روایت طولانی داریم از مرحوم یونس، معروف است به مرسله طویله یونس، دو سه صفحه هست در اقسام استحاضه، چون ایشون داره ان غیر واحدن ان ابی عبدالله، وقتی میگه غیر واحدن یعنی من 30 تا 40 تا حدیث جلو هم گذاشتم اینا رو جمع کردم، این ان غیر واحدین یعنی این 30 تا 40 تا حدیث جلو خودم گذاشتم از مجموعه حدیث این، ولذا مثلا این روایت مرسل یونس در حقیقت فتوای خود یونسه، نمیدونم دقت کردین شما، این فتوای خود یونس از مجموعه روایات استظهار کرده. اینا الان در تصورات حوزه ما این است که غیر واحده یعنی ایشون مثلا از چند نفر این حدیث شنیده، اینا از امام صادق، یعنی حدیث واحده از چند نفر شنیده. نه، این غیر واحده مجموعه احادیثی رو مقابل خودش گذاشته استنتاج کرده و از عجایب امر اینه. این یک تقسیم بندی یونس داره، اون حدیث خیلی فواید داره، من نمیخوام وارد بحثش بشم. بله واضحه. و در اونجا یونس میگه سنن پیغمبره که نگاه میکنیم سه جور استحاضه قرار داده، سه جوره آثار، سه جوره هر جور جداگانه اسمم برده. خیلی عجیبه در مغنی ابن قدامه که حنبلیه عین این مطلب رو آورده. دیگه خب حالا دیگه یواشاش این خلاف ظاهر بعد اون ظاهر میشه مراجعه. و سر این که علمای قوم ابن ولیدن با ایشان مخالفه همینه. عرض کردم خب اون دیگه خیلی باید کار بکنیم.
برای
گاهی متن کوتاه هم اینطوره، فرق نمیکنه. سر این که مرحوم ابن الولید با و قومی ها با روایات یونس مخالفن یه مقدارش اینه، که ایشان عنصر اجتهاد رو در روایت وارد کرده. حالا متن کوتاه هم چون شما فرمودید برای مثال عرض میکنم، نگاه کنید زکات فطره، در زکات فطره ما چند تا روایت داریم؟ 4 تا، همین جو و گندم و خرما و کشمش. 2-3 تا روایت داریم منحصر از یونسه، القوت القالب. این قوت قالب رو اینا اعتقادش شد توی یکیش هم دارن غیر واحده، اعتقادش این که قوت قالب رو یونس اجتهاد کرده. دلیلش هم اینه در غیر واحد یونس قوت قالب نداریم، منحصر به ایشانه این قوت قالب. ولذا الان شاید مثلا میگن دیگه احتیاط این است، استحباب این است که قوت قالب، به عکس احتیاط این است که همون چارتایی که اسم برده شده، چون این قوت قالب به احتمال قوی استظهار یونسه. این شدت مخالفت قومی ها امثال ابن الولید روشن شد میخوام چی بگم؟ چون شما روایتش رو نگاه بکنید، غیر از روایت یونس قوت قالب نداریم.
و این
شان
دیگه روایات یونس رو ما باید از اعتبار نمیدازیم.
نه
اگر دعوه یونس بر اجتهاداتش بر استظهاراتش دیگه روایتش اعتبار میفته.
نه اینطور نیست. نه قطعا موارد زیادی یونس میگن فلان انا عبدالله بن سنان، بعدم خود یونس تصریح میکنه من مقدار زیادی روایات رو از اصحاب امام باقر و اصحاب امام صادق نوشتم. نه قطعا اینطور نیست. این که البته مرحوم ابن الولید اعتقادش این بود، نسخی که از کتاب یونس آمده اینا رو نگاه بکنیم. مثلا یه نسخه کتاب یونس صالح ابن سندی گفته میگه این یا نسخه اسماعیل ابن مرار گفته میگه این قابل اعتماده. این نسخه هایی که از کتاب یونس نسخه هست که محمد ابن عیسی گفته این قابل اعتماد نیست. مرحوم ابن ولید کلام ایشان رو هم خیلی قبول نکردیم. به هر حال مثلا مرحوم شیخ صدوق که شاگرد ایشانه، چون عرض کردم مرحوم صدوق کاملا به ابن الولید متأثره، در کل فقیه 10 تا حدیث یونس آورده بروا یونس، اصلا در مشیخه هم طریق به ایشان نداره. حالا مجموع میشه معلوم میشه که ایشان من حیث المجموع از مجموعه مرویات یونس 10 تا رو آورده، اما در غیر فقیه بیشتر آورده. ابن الولید میگه اگر روایت محمد ابن عیسی عن یونس بود قبول نمیشه. در کل فقیه از محمد ابن عیسی عن یونس نداره، عن یونس داره، عن محمد ابن عیسی داره، اما محمد ابن عیسی عن یونس نداره. اینا دقت ها و ظرافت، اینی که شما میفهمید این به حساب اینطور فله ای بار نفر بود دقت ها و اما در عمالی خصال داره محمد ابن عیسی عن یونس. دقت میشه دقیق این من تو خصال که میرسه محمد ابن عیسی عن یونس داره، چون کتاب فتوا نیست چون مصنفه. اما در فقیه محمد ابن عیسی تنها داره، یونس تنها هم داره، محمد ابن عیسی عن یونس نداره. کاملا مبانی خاصی داشتن و به دقت واقعا این مطلبی که طبعا در کلمات اهل سنت هم هست در روایات ما هم از ائمه علیه السلام و علم و ان حدیثکم هذا دینون، این معامله دین باش میکرده، قصه مثلا امیر ارسلان نامدار نبود مثلا اختلاف کتاب و قصه نویسی بکنه. و علم و ان حدیثکم هذا دینون فانظروا عمن تأخذون دینکم، کاملا روی اینا حساب شده بوده. الان که فماکان دیروز متعرض احتمالی که ما میدیم، چون متن به یک متن فقهی میخوره، حالا آیا حماد ابن عیسی، البته اینا هر کدوم ارزش خودشو داره، مثلا حماد جمع کرده یا خود موسی بن جعفر سلام الله علیه متن فقهی رو، مثلا این رساله ای رو که مرحوم در کتاب تحف العقول آمده که امام صادق رساله در غنایم نوشته، به ما نرسید این رساله، کلن به ما نرسیده، منحصر الان در کتاب تحف العقوله. یعنی انشاءالله تعالی ما چون این خیلی مباحث دیگه به اندازه کافی و باید حدیثی در این چند سال راجع به این کتاب مکاسب محرمه توضیح دادیم. به هر حال از این که میگه حماد بن عیسی رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد، متن کتاب به این که در خدمت حضرت بود و حضرت فرمودن نمیخوره، بیشتر به متن حدیثی میخوره، به متن کتاب تألیفی میخوره. و من عرض کردم این خیلی مسئله مهم میست، یعنی این روی این کار بشه، اینطور نیست که به این آسانی باشه خیال بکنیم. و اون این که عده‌ای از مطالبی رو که ما به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین نسبت میدیم مثلا به یک صورت خاصش رو در مصادر عامه میبینیم که دیروز مثالاش هم بعضی از مثال زیاد داره که بخوام بزنم خودش با چند تا درس باید مثالها و مطابقت و این خیلی ارزش داره، این بحث خیلی ارزش داره، این بحث این خیلی مهمه، هم در یک طرفش از این طرف که ایجابیه، هم در طرف سلبی. مثلا فرض کن یکیشون یک کاری انجام کرده، همین قصه ابوبکر که مرتدین آورد، یکی از مرتدین رو به قول خودش دست و پاش قمته، قماد در لغت عرب قنداقه، قنداقه بچه رو قماد میگه، مثل قنداق بندش کرد، مثل دست و پاش بست و با تناب و اینا، فالقاه و فنار، اینا سوزوندش، اسمش فجاعه اسلمیه نوشته، اصلا اسمش معروف فجاعه اسلمی. خب بلا فاصله بر علیه ابوبکر صحبت شد، لا یعذب بالنار الا رب النار، شما حق سوزوندن نداشتی، حق کشتن داری، حق سوزوندن نداری، چرا سوزوندی؟ حتی در مصادر عامه، خوب دقت کنیم، مصادر درجه اول مثل صحیح بخاری نیامده، اما در مصادر بعدیشون آمده، من حیث المجموع، شاید در 10 تا سند من برش دیدم که من حیث المجموع قابل اعتماده. حالا کل واحد اسانی شاید مشکل فنی پیش خود اهل سنت باشه که ابوبکر در وقت موت گفت لیتنی لم افعل ثلاثاً، سه کار نمی کردم، خودش هم معتذر بود، یعنی خودش هم می گفت لیتنی لم احرق یا لم احرق فجاعه بالنار. دقت فرمودی؟ حالا آمده از اجرای بینه در کتب اهل سنت، شما خب اعتراض به ابوبکر که علی ابن ابی طالب هم در کوفه یک نفر رو در لباد به آتش سوزون، که اونجا هم گفتن ابن عباس گفت لا یعذب، همین همین بحث. و عرض کردم من فعلا تا من دیدم، اگه شاید این دستگاه ها باشه پیدا بشه، در کتاب محلای ابن حزم میگه این شخص اسمش فجاعه اسلمی است، این دقیقا همون اسمی که اونجا مشکلات تولید کرده، تو مصادر ما نیامده، تو مصادر ما کلا اسم این شخصی رو که از تعمیر احرقه به نار در باب لوات نیامده، نزد جیرو بالله، اما در مصادر عامه، یعنی یکی من پیدا کردم چون همه رو نگشتم، در کتاب محلای ابن حزم اگر پیدا کردین خب به درد میخوره، در محلای ابن حزم یعنی دقیقا اون کاری که به اون نسبت دادن سرسودا درست کرد، خودش هم ناراحت بود، خودش هم میگفت لیت این لم افعل، این اون کار رو به یک عنوان دیگه به امیرالمومنین نسبت دادن. در از خود دقت بکنید، ما هم این طرفشو داریم هم اون طرفشو داریم، یک کاری که اونا کردن و مورد پسندشون نبوده، عین اون رو به علی ابن ابی طالب میگه، کاری که مثبت بوده مال امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، عین اون رو برداشتن به دیگران، این ما داریم در تا این راهی است که کمتر بهش توجه شده، روش کار بشه خیلی خوبه. استاد
فعلیه
بله
دیگه،
لیت این لم اکشف بیت فاطمه، اون کام هست علایه حاله. این روایت رو عرض کردم تا اینجایی که ما میتونیم، از بلحاظ راوی حماد، حماد ابن عیساس که فوق العاده جلیل القدره، لکن احتمال بدیم نوشتاری از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بوده، عنوانش الخمس من خمسه اشیا، البته احتمالا هم خب شاید خود حماد جمع‌آوری کرده از کلمات، به ذهن میاد کتاب نوشتاری در اختیار حماد بوده داده، حالا ممکنه حماد اینو مستقلا یه رساله بوده یا تو ضمن کتاب و زکاتش یا نوادرش، به هر حال شواهد فعلی ما حاکیست این کتاب و نوشته رو ابراهیم از کوفه به قم آورده و در خود کوفه هم این در کتاب ابن فضال آمده. من یه توضیح عرض کردم، کرارن عرض کردم، تدوین حدیث ما تا سال 150 زمان امام صادق، از 150 تا 300 خورده ای یه مقدار زیادی مکتب بغداد یا اول بغداد، این خیلی تنقیه حدیث و تصحیح حدیث خیلی ارزشمندم هست، بزرگان اصحابم داریم، یه مکتب قم هم داریم حدود سالهای 200 زمان حضرت رضا، این مکتب قم در تنقیه حدیث و کتب خیلی تأثیر گذاره، خیلی اولی هم هست اما دومی بیشتر، در این فتره یعنی از 150 تا 300 فرض کنید، در خود کوفه ما تنقیه کم میبینیم، این حالا این نکته هم چون تا حالا نگفتیم تنقیه کوفه، بزرگان ما هم در کوفه کمن هم تنقیهش کمه، هست کمه، یکی از یکی از کارهای مهمش همین ابن فضال پدر و پسره، یکی از چهره هایی که در کوفه در این فترن، فتره 150 تا 300، ابن فضال پدر نمیم 222-224 وفاتشه، ابن فضال پسر که علی باشه، وفاتش الان به ذهنم نیست که رجالی نوشته باشن، باید آدم 278 باشه. عرض کردیم مرحوم کلینی با دو واسطه از پدر نقل میکنه، با یک واسطه از پسر نقل میکنه. البته در کتاب کلینی کرانه عرض کردیم هر جا ابن فضال هست مرادش پدره، و در تهذیب عادتا اگر از کلی نقل نکرده، در تهذیب مخصوصا اگر اول سند ابن فضال باشه مرادش پسره. این دوتا کتاب با هم دیگه اصطلاحاتشو فرق میکنه. علی حال این حدیث تا زمان به اصطلاح همون اوائل قرن دوم به قم آمده توسط ابراهیم هاشم. اجمالا از این بحثایی کردن ابراهیم هاشم ثقه از فلان، از کردیم این بحثا خیلی ارزش علمی نداره. ابراهیم هاشم شخصیت بزرگیست، لیکن اونی که برای ما روشن شده که من مسئولشم نه اینکه از جای نقل میکنم، به نظرم میاد ابراهیم هاشم دست به تنقیح نزده باشه. خود شخصیت علمی که بالا پایین ببره کم و زیاد بکنه مثل احمد اشعری نبود، اون دست به تنقیح زده. ابراهیم هاشم همه رو برداشت و نقل کرده. این قومی ها بودن بعد اگه دست به تنقیح زدن، مثلا مرحوم کلینی دست به تنقیح زده اینو آورده قبول کرده، ابراهیم هاشم نقلش قابل اعتماده. اما این برای من روشن نیست که هر چی رو نقل کرده اعتقادم بهش داشته. اما احمد اشعری ظاهرا اینطور، این دو تا با هم دیگه فرق دیگه. توضیح این مطلب ان شاء الله وقت دیگه دوباره دیدیم آخرای مکاسب دیگه بحث رجالی ما دیگه مطرح نمیکنه ان شاء الله جای دیگه. و در تنقیح کوفه هم این آمده توسط ابن فضال پسر. انصافا هر دوش خوبن، یعنی به لحاظ تنقیح بعدی خوبن، لکن حقیقت این کتاب حالا یا نوشتار مال حماد بوده یا نوشتاری از امام کاظم سلام الله علیه بوده، چون عرض کردیم این نکته رو خوب دقت بکنید، از توی قرن دوم که زمان موسی بن جعفره خود اهل سنت شروع کردن اینا رو جمع کردن. نکته رو دقت میکنید، اون چه که از رسول الله نقل شده مال قرن اوله و بیشترش هم مال عام الوفوده سال هفتمه. دقت کنید چی رو خواهم عرض کنم؟ و بیشترش هم چیزهاییست که پیغمبر به یمن، افرادی که به یمن دیگه اسمی میخواد ببرم، این نامه هایی که حضرت نوشتن، این مطالب یواشهاش تو قرن دوم جمع آوری شد، اسمش شد سنت رسول الله. البته تو قرن اول غیر از صحابه هم داریم، چون چند دفعه ذکر کردم باز تکرار نمی کنم، اینا در قرن دوم جمع شد. شاید جزء اوائل جمعش هم از کتاب ابو یوسفه، این قاضی هارون رشیده، این غنائم و اراضی و خراج و اینا رو مرتب کرده. من فکر میکنم ابتداعا توسط ائمه این کار شده. این عبارت از این است که سنن رسول الله رو مدون کردن، مجموعه آیات و سنن رو مدون کردن. قال علیه السلام الخمس من خمسه اشیاء، البته خب قرائت هم میدونین خمسه اشیاء بخونین چون غیر منصرف، من الغنائم و والغوص و من الغوص و من الكنوز و من المعادن. اینو توضیح دادیم، غنائم رو اصطلاحاً میگفتن به کتاب و فریضه است، کنوز و معادن و ملاحه باشه یا ملاحه باشه، این اصطلاحاً از سنت. تو همین بحث مکاسب یه روز توضیح دادیم در قرآن عنوان فعلم و انما غنمتم آمده، در سنت پیغمبر که سعی میکنن سنیام خیلی روایات بیارن، فررکاز الخمس، رکاز یعنی مال ثابت، یعنی مالی که تکان نمیخوره، چیزی که تکان نمیخوره. مثلا علمای حجاز میگفتن رکاز، حالا من ممکنه چپه نقل بکنم اجمالا نقل، معدن علمای کوفه مال سنی ها میگفتن یعنی گنج، اون جامعش این بود مالی که تکان نمیخوره. لذا دو تا عنوان مطرح بود، یکی عنوان غنائم این من الکتاب، یکی عنوان مال ثابت این من السنه، این جعله رسول الله من السنه که فررکاز الخمس. وقت می آمدن می گفتن حالا بگیم مثلا مال ثابت شامل هر دو بشه، هم گنج باشه هم معدن باشه، هر دو بالاخره ثابته. دقت کردید؟ و در عبارت مرحوم شیخ این آمده، این تو عبارت کلینی نیامده، هنوز هم نمیفهم چطور شده توی کتاب ابن فضال پسر این مطلب آمده، منم هنوز نفهمیدم. در اینجا مثل به قول ما جمله معترضه، اینجا میشون تو پرانتز نوشته در جمله معترضان و فی روایت یونس ول انبر. حالا به چه مناسبت علی ابن فضال پسر یه دفعه در وسط کلمه یونس رو آورده؟ این خیلی عجیبه، این کلمه انبر رو ایشون چطور در اینجا آورده؟ انبر در اینجا یعنی ماهیست که از دریا گرفته میشه. ول انبر، بعد خود این قائل کلام فی روایت یونس عادتا باید ابن فضال باشه، ابن فضال پسر. اسم یونس هم اصلا مطرح نیست دیگه، خوندیم سند اصلا اسم یونس. حالا شاید خود ایشون یک مقابله کرده با کتاب یونس، نمیدونم. عصبتها فی، بعد ایشون میگه عصبتها فی بعض کتبه. من الان تصادم، منم الان عرض کردم که یونس کتابهای متعدد داشته، نسخ کتابش هم متعدد بوده. عصبتها حال الحرف وحده الانبر ولم اسمعه. خیلی این عبارت جمله معترضم فعلا نمیفهم، ظاهرش باید ابن فضال پسر در نسخه از کتاب یونس دیده اینجا اضافه کرد. ظاهرش اینطوره، آیا مطلب همینه؟ نمیدونم الان. به هر حال این دقت ابن فضال رو عرض کردم، توضیحاتش رو کران عرض کردم، بعضی از بزرگان ما جدا در امر تحمل حدیث دقت فوق العاده ای به کار می بردن. دقت کنیم، یعنی عصبتها فی بعض کتبه، یعنی من این رو به نحو وجاده نقل می کنم. این عصبتها یعنی وجاده، چون در کتب حدیث حرف نحو تحمل حدیث هست که عذبشون هم وجاده است. همینی که انسان کتاب بگیره تو کتاب پیدا مثلا ما الان از کافی نقل می کنیم. عصبتها بعد میگه ولم اسمعها، لیکن از مشایخ نشیدم، کلمه انبر رو نشیدم، اما دو به نحو وجاده دیدن. الان کیف مکان این مطلب ایشان خیلی لطیفه، یؤخذ من کل هذه الصنوف دیگه. حالا ایشون تقسیم سداسی هم داره، اینی که میگن روایاتی که میگه 6 سهم باد بشه، 3 تا سهم امام، 3 تا سهم سادات، سندش روشن نیست، یکیش اینه. چند تا روایت هم داره، نه یکی، یکیش هم روایت حماده. حالا چون داره حمادن بعضی از اصحابنا، این دیگه ما توضیحاتش عرض کردیم، حالا قبول بفرم یه جوری عرض میکنیم که دیگه به خود شما برگرده قبول یا نه. بعد ایشان میفرماید به این که ما این دیگه الان بقیه حدیث چون وارد غنائم میشه مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بنا ندارم کل حدیث بخونم و وارد بحث بشیم. البته در بین دو نسخه کافی و بین نسخه ابن فضال اختلاف هست که این رو در این حاشیه معین کردن. من کران عرض کردم که از دوایی مرحوم آی بروجردی قدس الله نفسه برای نوشتن جامع الاحادیث همین بود که در وسائل اختلاف متن رو خوب ضبط نکرده، لذا ایشون اصلا لجنه جامع الاحادیث که تشکیل دادن برای همین اختلاف متن. اونطور که من از بعضی از بزرگان شنیدم میفرمودن به این که نظر مرحوم آقای بروجردی اول این بود که فقط اختلاف متن در کتب اربعه، مثلا اگه همون را تو خصال بود، امالی بود، اختلاف رو دیگه ضبط نمی‌کردن. اینطور شنیدم من، لکن بعدها به نظرم شاید در این چاپ‌های بعدیش سعی شده در کل کتب، و صحیح هم همینه، کتب اربعه خصوصیت نداره، اگه بناس اختلاف متن باشه در کل کتب. دیگه فعلا وارد بحث نمیشم چون فعلا بحثم تو این نیست. بله، بعد ایشون راجع به خمس و عشیره رسول الله و اینها، اینا یه مباحث دیگری داره که مربوط به غنائمه و تقسیم غنائمه که من وارد اون بحث نمیخوام بشم. بعد وارد بحث انفال شده، ولی امام صف و المال، صف یعنی اون به اصطلاح مالی که برگزیده است، مثلا یه درهم عالی است، یا یک اسب فوق‌العاده است، یا یک جاریه و عبد فوق‌العاده است، اینا را اصطلاحاً صف میگفتن که جمع صفایا بود و یا در اصطلاحات ما جزء انفال شد. اینا اصلا تو تقسیم غنائم نمی آمد. من چند بار زارن در همین درس این شعر معروف جاهلی رو خونده بودم و این لطیفم هست. این تقسیمی که ما الان در غنائم جنگ داریم اجمالا قبل از اسلام هم بوده. این خطاب میکنه به امیر، چون این مسئله این که غنائم یک مقدار از غنایم رو بدن به امیر، به حاکم، به شیخ عشیره، به بزرگ، که اون از مالیات عمومی بر نداره، نه خودش نه خاندانش. این عین ما شده دیگه. فقط نسبتی که به اومی دادن 25% بود، اونی که در اسلام آمد 20% شد، کم شد. این در این شعر اینایی که سهم امیره، مثل اون بقول برای تقسیم گربه، این سهم امیر در این شعر آمده. لکل مربا اومنها، اولش مربا، مربا در مقابل خمسه، مربا 25%، خمس 20%. لکل مربا اومنها یعنی من الغنائم و صفا، یا این همین صف المالی که اینجا داریم، ولی الامام صف المال. 5 تا چیز رو برای امیر قرار میدادن: لک المربا و منها و صفایا و حکمکه. حکمکه اگر امیر میگفت این مال من باشه، تقسیم نشه، خودش انتخاب میکرد، این هم داخل تقسیم غنایم نمیشد. و نشیتتو نشیته و الفضولو، این 5 تا رو سهم امیر بود: مربا و صفایا و حکم و بعد نشیته و فضول. مراد از نشیته در اینجا یعنی گم شده، چون گاهی اوقات مثلا غنایم تقسیم میکردن، غنایم جنگ رو مثلا از صحنه جنگ میاردن تا توی عشیره مثلا یا تو جایی که هستن، توی راه مثلا یک شتری گم میشد، میرفت تو کوها گم میشد، بعد این غنایم تقسیم میکردن، مثلا 3000 تا رزمنده بود، 4000 بود، این غنایم رو به عدد اینها تقسیم میکردن. بعد که تقسیم میکردن، بعد دو مرتبه این شطوره پیداش میشد دیگه، اینه بیان این شطوره به 4000 تقسیم بکنه سخت بود، اینه میدادن به امیر. نشیته یعنی گم شده، این رو هم میدادن به امیر. اینه ما در فقه اسلامی نداریم، اصلا در فقه ما نیست. ول فضولو، فضول در این اصطلاح زیادی، گاهی وقتی می آمدن غنایم تقسیم بکنن، فرض کن 4000 تقسیم، یه پتو زیاد می آمد، خب این قابل تقسیم به 4000 نبود دیگه، این زیادی می گفتن فضول، اینم می دادن به امیر. پس مجموع اموری که به رئیس عشیره و امیر داده می شد، طبق این تقسیم جاهلی، اینا مال امیر بود، بقیهش مال بین رزمنده ها تقسیم می شد. این ترتیب غنایم رو می گن. لک المربا اومنها و صفایا و حکمک و نشیتت و الفضولو. حالا در روایات ما بلل امام صف و المال، بله، انیه اخوذ منها ده الاموال صف و ها الجاریت الفارهه و دابت الفارهه و صف و المتا مما یحب او یشتهی. حالا من چون شعر خوندم احتمال میدم، بله احتمال میدم، بله، این مما شاید یک واوی داشته، یا این مثلا وسو والمتا مما یوهب، این حکمکه باشه. دقت کردی؟ الان ظاهرش اینه که این تتمه صف والماله. من احتمال تو این حدیث دو تا آمده، یکی صفایا یکی حکمکه، احتمالا اینطور باشه. ولی الامام صف و المال، چون هم باز قرائت متن هم جزو مشکلاته که این واو مثلا ابتدایی است یا عاطفه است مثلا. ولی الامام صف و المال یعنی خود الف، بنام رو تو این بحث خمس وارد بشیم، لیکن چون حالا آمد نکته رو عرض کردم که بگم منهاد الاموال صف و ها، این صف و ها مفعول یعخود الجاریت الفارهه، به قول آن عطف بیان یا بدل، بدل بعضی از کله، الدابت الفارهه و صوبه، اینه از صوبه بخونیم یا از صوبه و المتاعو بخونیم، به رفع بخونیم، روشن شد؟ حالا چون دیگه حدیث جلو من بود، اگر نکته ادبیش هم بگیم، اگر از صوبه بخونیم اطور اول ولل امام صف و المال ولل امام از صوبه و المتاعو مما یحب، این میشه همون طبق قانونی که در جاهلیت بود حکمکه، این جزو حکمکه میشه. اگر از صوبه به نصب بخونیم جزو صفایا میشه، از صوبه به رفع بخونیم جزو حکمکه میشه، هرچی رو امام خواست. امام گفت اینی که بال من باشه، این تقسیم نشه، این مربوط به ایشان میشه. مما یحب و یشتهی، عرض کردم من سابقا در کتاب مقاضی واقدی، البته واقدی بیه نهر سنت مشکل داره به لحاظ وساقت و اینها، ایشان نقل میکنه، منم ندیدم در مصادر شیعه ندیدم، از قولی که از صحابه که پیغمبر من فرستاد تو ماه شعبان برای اینکه مثلا یک غارتی بشه، جایی بشه، یک جای حمله بشه، و من میگم 300 خورده گوسفند و اینا آوردم، خودش نوشته 300 خورده گوسفند آوردم، چقدر متاع آوردم، و ما در جاهلیت مربا رو میدادیم 25%، من خودم 20% به رسول الله دادم. اگر این راست باشه، حالا اگر این راست باشه، من به جای 25% 20% اون گوسفندا رو دادم به رسول الله، و بعد در 17 ماه رمضان آیه خمس نازل شد. یعنی اولا بله انجام شد. البته عبارات اهل سنت مشبهره به اینه که درست آیه خمس در 17 یا 19 ماه رمضان، چون در بدر دیگه، بدر یا 17 و 19 همه در ماه رمضان نازل شد، لکن در بدر رو پیغمبر تخمیس نکرد. اما من جایی دیدم تخمیس کرد، تو روایت ما هم داره، همون رساله امام صادق داره، تخمیس کرد، بدر رو تخمیس کرد. و در جایی دیدم که غنایم بدر کلن 100,000 درهم بود. خب مبلغ سنگینه، بزرگترین غنایمی که در کل جنگ‌های پیغمبر هست همینه، در کل غزوات. چون عرض کردم مغازی واقعی که از خوبیاش اینه، در هر غزوه‌ای که پیغمبر تشریف بردن از مدینه بیرون نوشته که مثلا کی به جای خودشون گذاشتن، اون نائب خودشون در هر غزوه‌ای معین کردن، اسمش این داره، این مغازی واقعی که خلف به رسول الله فلان، یکی که اسم میبره، که بیشتر اینایی که من دیدم، حالا اگه به حافظه خودم اعتماد بکنم، بیشترش هم ابن ام مکتومه. خیلی عجیبه، این که کورم بود این شخص، مثلا ابوالعلای معری، آقا ابوالعلای معری معروفه که در معرض حاکم هم بود، همه به اون مراجعه کردن که کورم بود. غرض این که یکی از عجایب اینه که این ابوالعلای، این ابن ام عبدالله ابن ام مکتوم کورم هست. بیشترین قسمت ها فقط تو تبوکی که از تعمیره، کسای دیگه هم هستن، و توی تبوک هم حضرت فرمودن انت منی منزلت هارون به موسی. این اینجور نبود که هر کسی نائب بگذارم که انت منی منزلت هارون به موسی. در این نوابی که گذاشتن فقط تو تبوک از تعمیر که فرمودن انت منی، اینا رو اسماش در اون کتاب هست، کما این که در اون کتاب درآمده، یعنی غنایم هم نوشته، مثلا به این جنگ که رفتن غنایم اینقدر بود. به ذهنم میاد غنیمت بدر رو ظاهرا یادم نمیاد، لااقل من الان میترسم نسبت به حافظه‌م کمی خراب شده باشه. به هر حال جای دیگه دیدم که غنایم بدر 100,000 درهم بوده، که چون کاروان قریش که به شام رفته بود بود دیگه، یعنی تقریبا کل اموال قریش بود، کل اموال سرمایه قریش که برای مضاربه تجارت به شام فرستاده بودن همراه این کاروان بود، و لزام بزرگان قریش در آمدن، مثل ابو جهل و اینا، اونا اون تو قصه بعد بودن دیگه، ابو جهل تو قصه بعد، اینا در آمدن از مدینه، از مکه برای حفظ اموالشون. علائم کیف ماکان از جنگای خیلی سرنوشت ساز اسلام هم هست، تن دوم ماه رمضان سال دو، و همین جنگی است که پیغمبر در شب بعد دعا کردن اللهم انتهلک هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا، به قول معروف عربا معرکه فاصله، جنگ فصل الخطاب، یعنی این جنگ اگر پیغمبر شکست می‌خورد دیگه کلا شکست خورده بود. اللهم انتهلک هذه العصابه، اگر این جنگ ما شکست بخوریم فلن تعبد في الارض ابدا، این جنگ سرنوشت ساز. و اصولا شب، یعنی اصطلاح عملی برای لیلة القدر، همون شب 19 ماه رمضان یا 17 همه، فکان و سمی و المسلمون لیلة القدر. این لیلة القدر ما در فارسی میگه نقطه عطف در تاریخ، این نقطه عطف در تاریخ اسلام همین جنگ بدر، هم به لحاظ غنایمش و به لحاظ مجموعه شواهدی که عرض کردیم، و کیف ماکان که رسول الله هم 20,000 درهمش رو به عنوان خمس برداشتن که صرف اون جهاتی که حالا جاش اینجا نیست انجام دادن، که تو بحث حج، تو بحث خمس متعرض شدیم. الا یا حال این کلمه وصوب و والمتاع و مما یحب ان یشتهی، بعدم نکته لطیف فذلک له قبل القسمه، یعنی کل اموال رو با اینا حساب نمی کنن بعد نسبت سنجی، اول اینا رو خارج میکنن بعد نسبت سنجی میکنن. خوب دقت کردن؟ چون اگر مثلا بگن آقا این کنیز مثلا خودش مثلا 10,000 درهم، من عرض کردم ما در تاریخ بعضی از کنیزا که البته بعدها اینا چون مغنیه بودن، خصوصت حالا مغنیه داشتن، من بزرگترین نرخی که در تاریخ دیدم 400,000 درهم، نمیخوام خصوصتش بگم، که تا 400,000 درهم فروش رفته و کمترین نرخ هم 3 درهمه اینا از جا، یعنی خود گوسفند بین 8 تا 10 درهم بوده. بله، قرص من از 3 درهم کمتر ندیدم از 400 درهم در این مراجعه تاریخی خودم. الان این کیف و ماکان خوب دقت بفرمایید، این دقت کردید، یعنی نمیان این کنیز 10,000 درهمی رو حساب بکنن به مثلا 3,000 نیروی رزمنده تقسیم بکنن؟ نه، روشن شد مطلب؟ امام بلیزا از کنم این متن یه متن قانونیه، یعنی مثل کلامی دقت کردید، نکات فنی مثل یه کسی که انسان متن قانونی نوشته، این متن به یک متن قانونی اشبه این مثل دعائم، نه مثل این که مثلا میگن زکات بعد اخراج معونه، معونه اینه قبل تسمیه قبل، این ببینید شبیه متنه. مثلا ببینید فذالک لهو، این رو پیغمبر یا امام بر میدارن قبل القسمه و قبل اخراج الخمس، قبل از این که خمس رو پیغمبر اکرم بردارن، پس بعد از اینکه صفایا و حکمو که برداشته شد اون وقت تقسیم باید بشه به نیروهای رزمنده و طبعا سهم کمتر میشه دیگه، اون مثلا کنیز قیمتی، اسب قیمتی، جواهر قیمتی که اگر باشه خب اون اصلا حساب اینها فوق العاده بالا میره.
مثلا مگه خمس چه جای صفایا حکم کنه نبود؟ چجوری اول صفایا حکم کنه برمی‌داره بعد خمس؟
خب همین میخواد بگه، لذا میگه متن قانونیه. لکل مرباء و منها، اول مرباء و صفایا و حکم که اون نشیط و فضول، فضولم که خب قبلشه، اون حین تقسیمه، نشیط هم که بعد از تقسیمه. این ببینید در این روایت امام میفرماید اینا باید قبل از تقسیم بشه، یعنی که من هی بعضی وقتا عبارت خیلی میخونم، خیلی گوش دقت میکنم برای اینکه آشنا بشین ذهنتون، این متن به نظرم متن فقهی میاد، این متن یه متن قانونی میاد که شاید امام سلام الله علیه، چون در بعضی روایات هم داره که مثلا هارون از موسی بن جعفر خواست ایشون متن نوشتن، حالا اون در بحث فدک و اینها. و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه، وقتی مصرف این خمس هم که پیغمبر از کجا مصرف بکنه در اونجا داره. حالا من نمیخوام فعلا بقیه اینو بخونم، در اینجا مقدارم زیادی خوندیم برای اینکه فقط مد در این مد داره، ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، این متن یه تیکه است، ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، این دیگه حالا ما مجبور میشیم روی این کمی مانور بدیم دیگه، اینجا این همون متنی است که الان در کتاب مثل شرایع جواهر آمده که به اصطلاح غنایمی که تقسیم میشه غنایم منقوله، غیر منقول تقسیم نمیشه، این بحث غنایم، تقسیم غنایم به منقول و غیر منقول، اون غنایم منقول تقسیم میشه بین نیروهای رزمنده، خوب دقت کردین؟ غنایم غیر منقول مثل زمین، از اینجا تفکر عرض خراجی درست شده، این زیربنای تفکر عرض. ولیس لمن قاتله شیئون من الارزین ولا ما غلبو علیه الا محتوى علیه الاسکر، فرض کن آمدن صحنه جنگ شد، من با مثال میخوام براتون بگم، فرض کن مثلا به این کشور حمله کردن، صحنه جنگ مثلا در 50 کیلومتری این شهر بود، فرض کن در تبریز مثلا با مثال در تهران بود، خب وقتی که جنگ تموم شد اینا آمدن گرفتن، خب بعد از اون خب وارد تهران هم میشن، تو تهران خونه ها هست از کفار اموال هست، آیا این خونه هایی که بعده اینا هم جزء تقسیمه یا نه؟ امام میفهمن نه، تقسیم فقط اونیست که ارتش برش مسلطه، شهرها منافع دیگه اینا جزء تقسیم در نمیاد، اینا در اختیار امام، روشن شد؟ دقیقه همون طبیعی و ولا ما غلب و علی، فرض کن غیر از اینکه در صحنه جنگ موفق شدن، این مثلا صحنه جنگ غالبا خارج شهر هست دیگه، اینا شکست خوردن برای شو برن شهر بگیرن، خب تو شهرها خونه هست، اموال هست، املاک فراوانی هست، آیا اینها هم تقسیم میشه؟ امام میفرماید نه، غنایم اونیست که لشکر باش گرفته میشه، غیر از لشکر مال تقسیمات شهری و کشوری اون مربوط به امام میشه، اون دیگه داخل در تقسیم نمیشه. لذا اصلا متن کاملا واضحه، متن قانونی است و متن نوشتاریه، این متن به تکلم نمیخوره، به حدیث قولی نمیخوره، دقت میکنه؟ ولا ما غلب و علیه الا محتوى علیه العسكر. دیگه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.